بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد سعید نجفی با موضوع درسنامه عرفان عاشورایی شب عاشورای حسینی محرم 1403 هیئت آل الله.
ما در این چند شب خدمت شما بزرگواران ذیل عبارت السلام علیک یا سار الله و ابن ساره امسال هم باز بر سفره و خان کرم حضرت ابا عبدالله مهمان بودیم و مروری داشته باشیم با هم. عرض کردیم که سار سه معنای محتمل دارد: یک خون، دو خونخواه و سه حرکت و جنبش و انقلاب. در معنای خونخواهی سه لایه برداشتیم: طالب اصلی خدا، خونخواه اصلی خدا، سار الله، اشهد انک سار به دمک، سار که باز در عبارت دیگری، و بعد در لایه دوم خونخواه کارگزار خداست که عین طالب و به دم المقتوله بکرمالا. و در لایه سوم این وظیفه بر دوش فرزندان معنوی سالار شهیدان است که ان یرزقنی طلب ساری، اینم در زیارت عاشورا است. اما در معنای دوم یعنی خون، این تشبیه از حیث هنری به ما میگوید سه و شاید چهار وجه شبه برجسته در این عبارت است: یک حرکت، خون حرکت باید داشته باشه، نداشته باشه فایده ای نداره. دو حرارت، خون عامل حرارته. و سه حیات. و این سه با هم پیوند داره و برای هنرمندا و نقاش ها و خطاط ها و فیلمساز ها و نگارگران و این حرفا هم گفتیم رنگ هم یعنی سرخی، سرخی شفق، آن خون باران بفرمایید در بعد از عاشورا و یا پرچم قرمز سیدالشهدا و و و. به حرکت که رسیدیم عرض کردیم حرکت اگر بر صراط مستقیم باشد نشانه هایی دارد. شما یک خط بکشید وضعیت موجود، یک خط هم بکشید نقطه‌ای بگذارید وضعیت مطلوب. اگر حرکت داشته باشین اولین نشانش رشده و این رشد رو به جلو نیست، رو به بالاست. میگوییم حرکت سعودی یا استعلایی. انسان بلند مرتبه می شود، بلند نظر می شود، بلند همت می شود، بزرگ منش می شود. شیطان بر راه مستقیمه، جای دیگه نیست. کسی اگر در متن دین قرار گرفت باید با شیطان یا نفس اماره درگیر باشه. اگر کسی دید با نفس اماره در روز درگیر نیست و یا با شیطان درگیر نیست، یعنی یه زندگی خیلی معمولی داره که امروزی ها میگن زندگی روتین، او اگر درگیری هایی نداره با مردم، با حرف های مردم، با غیبت ها، با تهمت ها، با بیمهری ها، با وسوسه های گوناگون در هر کجایی که هست، چه شهوانی، چه شبهه‌ای، چه رشوه‌ای، چه وعده وعید و هر چیز دیگر، او باید بداند که در خط مستقیم بر متن نیست. چرا که در قرآن می‌فرماید شیطان می‌گوید من بر خط مستقیم کمین می‌کنم و کسی که در صراط مستقیم است و در حرکت است اولین دوست و دشمنش کی آقا؟ شیطان. دوست به چه معنا، دشمن به چه معنا؟ خب او دشمن قسم خورده است، فب عزت که. اما چرا دوست؟ در واقع کسی که با او درگیر بشود و با او مخالفت بکند و با از او پیروزی کسب کند رشد میکند. اگر کسی یه طوری زندگی بکنه در حاشیه دین، درگیر نباشه با حرف، با سخن، با بیمهری ها، با وعده ها، با وسوسه ها. او در متن دین نیست، در حاشیه دین است. برادر یکی از صحابه رسول اعظم به بهانه ذکر و فکر خانه نشین شد. همسرش آمد و به پیامبر اعظم گزارش عمل کرد او رو داد. این رفتار رو که از مسیحیت، از روحانیت مسیحیت به اسلام راه پیدا کرده بود، پیامبر خشمگین شد، حتی تغییر لونه، صورتش برافروخته شد. چرا که این عادت جریان می شود، الگو می شود، جامعه به سمت خمودی می رود، حرکت در جامعه و رگ و پیوند اجتماع چه می شود؟ می میرد. لذا پیامبر همون موقع رفتن منزل او، دق الباب کردن و بسیار تند با او حرف زدن. گفت من دارم نماز می خونم، من دارم روزه می گیرم. فرمود لا روحانیت فی الاسلام. ما خونه نشینی، عزلت و انزوا نداریم در اسلام. اگر من پیامبر الگوی شما هستم، از قبل اذان صبح بیرونم، به داد مردم میرسم، برای عبادت خودم هم کار میکنم، علی دوام و پیوسته در حال رشدم. لذا عرض کردم این نهج البلاغه ای که دوستان مطالعه میکنید به بیان مرحوم علامه حکیمی رضوان الله تعالی علیه در کتاب منهای فقر، یک شستم از سخنان علی است. این جناب آقای عزیز الله عطاردی این کتاب مسند امام علی رو نوشته، بیش از 50 جلد فقط سخنان علی است. حالا کارهای علی یکی شما عرض میکنم، ببینیم ما چقدر شبیه به امیرالمومنینیم، چقدر ما شیعه علی هستیم. در زمانی که حضرت داشت از دنیا میرفت، میدانید شما تقریبا مهمترین حرفاتون رو کی میزنید؟ موقع مرگتون، دم مرگتون. فرمود به خدای احد و واحد قسم دارم از دنیا میرم، الف الف بالاترین عددی بود که میشد به کار برد. بعضیا گفتن حتی عدد کثرت، شاید بیشتر از اینم بوده باشه، اما الف الف در زبان عربی یعنی 1,000,000. فرمود الف الف قرص نخل خرما کردم، 1,000,000 نخل خرما کاشتم. این جدایی از حاکمیت طبق تقسیمات اطلس امروز بر 8 کشور امروزی علی ابن ابی طالب تقریبا حدوداً حاکمیت داشته. این جدایی از عبادات فردی علی است، از ذکر و فکر علی است، از رسیدگی به خانواده علی است. چرا که او حرکت دارد، چرا که او ابدیت رو پیش چشمش میبینه. یه زمانی شما فقط با فقه طرفید، عذرخواهی میکنم، سطحتون خیلی پایینه، چون فقه به شما میگه باید و نباید. اما اینو بهش میگن فقه اصغر. ما یه فقه اوسطی داریم که خیلی از اروپایی‌ها از ما خیلی جلوترن، بی‌تعارف، دیندارترن، چون این جزء دینه به نام اخلاق، صفات برجسته. این همه اشکی که دیشب برای ابوالفضل ریختید، برای نمازش ریختید، حواسمون باشه ما تو کربلا چه لول و سطحی از دین رو داریم بیان میکنیم و به پاش اشک میریزیم. ما میگیم ابوالفضل العباس بصیرت داشت. بصیرت حلال یا حرام، مکروه یا مستحب، فراتر از این حرف هاست. این آیات اولیه‌ای که بر پیامبر اعظم نازل شد، ردی از آتش نداره، ردی از جهنم نداره، صحبت از عذاب نیست. اقرا، بخوان، بنویس، بگو، بیان کن، بر رب کل اکرم، صحبت از کرامته. ولی وقتی من پوسکلوفت از این چیزا فهمی نداشتم، عذاب و عقاب و شلاقم میاد وسط دیگه. و الا تو تا با فرزندت حرف میزنی و او میفهمه و جایگاه خودشو میشناسه و حرف تو رو عملی میکنه که تو تهدید به کتک نمیکنی او رو. این فقه اصغر. اما فقه اوسطی داریم که بالاتر اخلاق، ما برای بصیرت عباس گریه کردیم، این حلال یا حرام؟ ما برای وفاداری عباس گریه کردیم، وفاداری حلال یا حرام؟ ما برای ایثار عباس گریه میکنیم، یعنی برای تقریبا سجایای اخلاقی، رادمردی، بزرگمنشی. آب میتوانست بخور، سوال اگر میخورد حرام بود؟ بالاتر از باید و نباید داره حرف میزنه برای مستمعش. در فقه اصغر سخن از این است، باید و نباید. اما در فقه اوسط یعنی اخلاق صحبت از این است، زشت و زیبا. دیگه نمیگه حلال یا حرام، میگه این برای تو زشت است چون تو بالاتر سطحت، این قشنگ نیست، این زیبا نیست. ببینم در کربلا بانو زینب کبرا علیها السلام، شما به من بگید این جمله‌ای که از او به یادگار مانده به فقه اکبر، به فقه اوسط مربوطه یا به فقه اصغر؟ ما رأیت الا جمیلا. این حلال یا حرام؟ ناظر به چی ساقا؟ کربلا رو به دو قسمت تقسیم کنید، زشتی ها و زیبایی ها. یکی مثل زینب کبرا زشتی را نمی بیند چون دیده نیالوده است به آلودگی. او هرچه می بیند در این آفرینش خوب و زیبا می بیند. چون بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد. این را هم بدان، یعنی شیطانم که بدترین موجوده آفرینشه، بد مطلق نیست. اگر نبود شما به این مقام نمی رسیدید. بارها عرض کردم شیطان در نظام آفرینش مثل سرویس بهداشتی در یک منزل، لازمه ولی قشنگ خوب نیست. شما در فقه اصغر اگر بمانید مطلق گرا می شوید، با شما نمیشه دیگه حرف زد. یه چیزی رو بستید تو ذهنتون، یه گندم خوردید از بهشت رفتید بیرون. اما وقتی به سجایای اخلاقی میایید، به وفاداری، به بزرگمنشی، به بلند همتی، به فتووت، اینجا در فقه اوسط ایستادید چون حرکت کردید. اما بالاتر از اینم داریم، فقه اصغر، فقه اوسط، فقه اکبر. فقه اکبر چیست آقا؟ عرفان است، قدش از همه علوم بالاتر است. پای استدلالیان چوبین بود. میدونید یعنی چی؟ در گذشته که تئاترا به این شکل نبود، یه عده نمایش برگزار میکردند، دوتا چوب 2، 3، 4 یا 5 متری رو به پاشون میبستند، یه لباسی به همون قامت دیبای وجود خودشون میکردن، زشت یا زیبا، از اون بالا نمایش هایی رو اجرا میکردن. این میشه پای چوبین. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. ما تو وقتی که تو فقه اصغر فقط میمانیم و رشد نمیکنیم، صفر و صدیم، باید و نبایدیم. اما وقتی رشد کردیم، آمدیم رسیدیم به اخلاق یعنی فقه اوسط، میشه زشت و زیبا. وقتی رسیدیم به فقه اکبر، میگه تو خودتو بشناس، میدونی چی کار بکنی. تو خودتو نمیشناسی، مشکل اینه. تو نمیدانی از کجا آمدی، نمیدانی کجا هستی، نمیدانی کجا باید بری. از سرنوشت خودت، سرگذشت خودت و سرنوشت خودت فارق. تمام حرف عرفا اینه، بشناس قدر خیش که پاکیزه تر ز تو دری نداد پرورشین آبگون صدف. این صدف دنیا، این رحم دنیا، از تو چیزی بهتر لقد کرم نابنی آدم، تاج کرامت بر سر تو گذاشت. خب اگر شما خودتو در این مقام ببینی، خودتو ارزون میفروشی؟ شما سراسر شش دفتر مثنوی رو ورق بزنید، حرف چیه؟ خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و اندر کمی. تمام حرف فقه اکبر اینه، تو خیلی بالاتر از اینی که من بهت بگم حلال یا حرام، بگم می سوزونمت یا می زنمت، و یا بگم این کار برای تو زشت یا زیباست. لذا عارف به اون مقام میرسه که به تعبیر حضرت امیر بعضیا از ترس عبادت میکنن، چون تو فقه اصغر ماندن، خیلی قدشون کوتاهه. برخی هم هستن از طمع عبادت میکنن، تجار و بازرگانن. حرف اینه که تو بندگیشو گدایان به شرط مزد نکن، خواجه خود روش بنده پروری داند. نگاه تو نگاه چرتگی نباشه به خدا. ولی عرفان اینطور نیست، دایره باز است، فضا خیلی بالاتر از این حرف است. این حرکت، حرکت سعودی الیه یس عدل ماز بالایی مبالا انکه کادهون الارب بکن. خب حرکت که عبور کردیم، رسیدیم به چی آقا؟ نشانه دوم حرکت، تغییر. شما اگر در حال حرکت باشید، سرتون از پنجره ماشین بیرون کنید، چیزی که الان میبینید با چیزی که یک دقیقه بعد میبینید متفاوته. آن کسی که فکرش اگر هنرمنده، اگر صنعتگره، اگر شاعره، اگر فکر امروزش فکر فرداش باشه، اون نوآوری نداره. او نمیداند که این سلولی که در بدن من هست به تعبیر برخی از حکما همان چیزی نیست که فردا هم هست و همان چیزی نیست که دیروز هم بوده. دائم دنیا در حال تغییر و تحوله. همراه شو عزیز. شما نگاه کنید به این جناب حافظ، این دیوان رو ورق بزنید، سخت باید بگردید مضمون تکراری پیدا کنید. از کجا آمده این همه نوآوری؟ از نگاه نو، نگاه جدید. یعنی هر روز، خدا رحمت کنه همه گذشتگانتون رو، پیرمردی رو من میشناختم طوری زندگیشو طراحی کرده بود که هر شب که میخواست بخوابه میگفت امشب شب آخر دنیاست. همه کاراشو کرده بود، اشهدشو میگفت و میخوابید. صبح که بلند میشد دنیا را از نو میدید. اشعارش اینجا خیلی زیاده، هم شب عاشوراست، خیلی نمیخوام بخونم، هم نمیخوام خیلی. این از حرکت که اولیش رشد است، لعلهم یرشدون یهدی الی الرشد، و دومیش تغییر و تحول و بدعت به معنای مثبت است. رسیدیم به معنای، به وجه دوم، یعنی حرارت. حرارت باز چند نشانه دارد. یک، جنب و جوش. انسانی که حرارت بدنش کم می شود، تحرکش کم می شود، رخوت پیدا می کند. انسانی که دچار خون ریزی می شود، خون از دست می دهد، حرکت خون در بدنش کم می شود، تحرکش هم جنب و جوش. عالم معناست جریان سالار شهیدان. ان لقتل حسین حرارتن فی قلوب المؤمنین. نام امام حسین رو می بری، امام صادق فرمود خودتو محک بزن، استفتع قلبک، خودتو محک بزن. صبح از خواب بلند شدی سه بار بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، ببین یه تکونی میخوری یا نمیخوری. اینا استعلامه. اثر دوم جنب و جوش چیز آقا؟ تغییر و تحول. بسیاری از قدما وقتی میخواستن از یک فلز یا سنگ کانی یا به تعبیر قدما احجار کریمه خالص بکنند، اون رو در کوره قرار میدادن. حرارت وقتی شدید میشد، عناصر از عناصر دیگر جدا میشد. برای به دست آوردن طلا و خالص سازی نقره و یا هر چیز دیگری، او رو در کوره قرار میدادن. لذا بزرگان در دیوان حافظ و مثنوی و امثال ذالک عشق رو کوره حرارت میدانن که خالص سازی میکند. چند تا شعر تو ذهن شماست؟ اینها هر کدوم برگرفته از آیات و روایات و تعالیم معالم دین است. عشق آن شعله است کو چون برفروخت، هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت. توحید محض چی آقا؟ خلوص کی رخ میدهد؟ زمانی که کسی غیر از خدا در دل تو نباشد. چگونه باید این قلب رو خالص سازی کرد؟ حرارت عشق الهی و اولیاء الهی در دل که افتاد، که نشانش اشک جاری است، یکیش نشانی دادند اهل خرابات که از توحید اسقاط الاضافات. زمانی که شما توانستی هرچه غیر خدا را از دل بیرون بریزی، تو میتوانی به اخلاص برسی و مرحله بعدش یقین. میگه میشود که دل در کوره عشق الهی و اولیاء الهی نسوزد و ناخالصی ها از دل بیرون برود. من قدرشو میگم، شما قدرشو بگید. این دل ما هم جایگاه شیطان میتواند باشد، هم جایگاه رحمان. القلب و درود بر شما، حرم الله. این اقتضای دله، وگرنه تو دل من ممکنه شیطان هم باشه، حرم خدا هم نباشه. اقتضای این جایگاه القلب و حرم الله، این تعبیر بلندی است از اهل بیت. حالا نگاه کنید، سوال کردن از امام صادق علیه السلام، فرمودن آقا شغل ما چی باشه؟ فرمود هر شغلی دارید به جای خود همه تون یه نجار هم باشید. آقا نجار باشیم؟ فرمود بله، به قدر این که یه در بسازید برای دلتون. هر کسی نره. پاسبان حرم دل شده ام، شب همه شب، تا در این خانه جز اندیشه او نگذارم. وقتی شعله عشق سالار شهیدان به واقع در وجود کسی بیفتد، کم کم این نیستان غیر می سوزد. همه نامحرمان می سوزند، محرمان می مانند. به این ترتیب در رأس این هرم خدای سبحان است که به عشق او در فقه اکبر عبادت میکنی. چون امیرالمومنین فرمود اگر جهنمی هم نبود، من اینگونه خدا را پرستش میکردم. شما وقتی نماز میخوانید، بعد از نماز بگید الحمدلله کما هو حقه، سپاسگزاری کنید از خدا. بگید اما اونطوری که شایسته توست، اینی که ما میدونیم چیزی نیست. ما عرفنا که حق معرفتک، ما عبدنا که حق عبادتک. تمام خانواده ها امشب در خیام حسینی 63 خیمه همه خدا رو صدا میکردن. زینب امشب خیمه به خیمه سر زد، مردم رو سفارش کرد به آرامش، دلداری داد، قوت قلب داد، دست سر این بچه های کوچک کشید. بالای سر حرم حضرت ابوالفضل جمله نوشته: کسی که کربلا را اینطور تفسیر میکند که کل یوم عاشورا، جملاتش و حال استمراری میبینه. جمله ای از کربلا نخوانید مازی نخوانید. این جمله مازی نیست، این جمله به تعبیر اعراب یا عربها حالیه است. چی؟ بالا سر حرم نوشته یا ساقی العطاشا کربلا. یعنی چه؟ یعنی امروز هم اگر کسی تشنه باشد ساقی او ابوالفضل می شود. همین امشب. یا ساقی العطاشا کربلا. ما امشب اومدیم بگیم ما تشنه ایم، ما درد داریم. میدونید درد چقدر خوب آقا؟ درد مریم را به خرما بن رسید یا کشید. اگر مریم و درد محازای ما نمی گرفت این حالتو نداشت. این دردی که در وجود شماست بهش میگن عشق مقدس، درد مقدس، سوز مقدس. کلام آخر، حیات مان برای سال دیگری اگر زنده باشم، منتها شما شهادت بدید. اگر من زنده نبودم نوشته بودم و نیتشو داشتم برای شما بگم. خواهرا، برادرا، یک مولوی داریم که انسان معمولی است. محمد علی نامی متخلص به شمس بر سر راه او قرار میگیرد که لقب شمس است. بعد از این ملاقات که عرفا رو مفتون کرده، مولوی میگوید من مرده بودم، در واقع زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. آیون خانوما، برادرها، خواهرها، به ویژه نوجوانان، اگر محمد علی لقب شمس است، امام رضا فرمود الامام کالشمس طالعه، او به واقع شمس عالم حقیقت است. امام حسین که سر راه تو قرار میگیره، تو کمتر از مولوی نباید بشی در مقابله با شمس. یه ملقب به شمسی سر راه مولوی قرار گرفت، اما شمس الحق عالم امشب سر راه تو قرار گرفته. آیه‌ای که خون قاری بزرگوار و شمس و زهاها، این شمس خود سید الشهدا است، قمرش هم که مشخصه کیست. گذر ما امشب در خونه اینها افتاده. چرا ما نباید مثل مولوی یه آدم دیگه‌ای بشیم از عشق سید الشهدا، او که به واقع شمس عالم حقیقت است. چرا اون آدم باید در اون سرزمین بگه من مرده بودم زنده شدم؟ من نعره نزنم بگم از دیدار حسین ابن علی، از عنایت قمر منیر بنی هاشم، منم یه آدم دیگه شدم، منم تولد دیگه ای پیدا کردم. آیا شما میدانید دارید چه میکنید یا نمیدانید؟ ببخشید من بعضی موقع هم یه خورده تند حرف میزنم، من حلال کنید. روزی نشسته بودن دوره هم حضرت زهرا، نبی اعظم، امیر مؤمنان، حضرت مجتبی، حضرت سید الشهدا، حضرت زینب و حضرت ام کلثوم. حالا مشغول بودن در خانه، پیامبر خبر شهادت سید الشهدا را بیان کرد. میخوام بهتون بگم میدانید چه میکنید یا نمیدانید؟ چون اگر بدانید چه میکنید، مقام شما میشود عزاداری، نه فعل شما. ببین اون آقایی که اونجا نشسته خطاته، اون آقایی که اونجا نشسته ورزشکاره، اینا الان خط نمی نویسن، صفت اینها خطاته. اما ممکنه من اینجا عزاداری بکنم، اما عزاداری بکنم عزادار نباشم. داری چیکار میکنی؟ دارم بنایی میکنم. ممکنه بنا نباشم، اما این نفر داره چایی میخوره، ممکنه بنا باشه. شما میدانی چه میکنی؟ بیا بسم الله. آقا از کجا میاری این حرفو؟ این کامل الزیارات، استاد شیخ مفیده، از منابع معتبر ماست، ابن قولویه قمی. حضرت زهرا گریه کردن. خب مادره، مادری مثل فاطمه، فرزندی مثل حسین، حالا با کیفیت شهادت از زبان رسول خدا، اینا جز اولین مجلس روزه های عالمه. آقایون اگر همه بلند بشید یکی یکی دست همو ببوسید، به والله کار شایسته‌ای کردید. چرا؟ چرا؟ بشنوید. یه نگرانی حضرت زهرا پیدا کرد، نه از شهادت حسین، چون علت شهادت و حکمت شهادت و آثار شهادت و پیامبر فرمود، منتها ماند یک دغدغه برای بانوی دو عالم. سوال کرد بابا جان اون موقعی که این اتفاق میفته شما زنده هستید؟ فرمود نه عزیزم. خب یا رسول الله، علی جان زنده است؟ فرمود نه. تو جلسه هر جا گوشه کنار نشستید خودتون رو رها کنید، راحت ناله بزنید، راحت گریه کنید، رها بشید. تا به منزلگاه خورشید رسی چرخ زنان. بنده که اینجا نشستم، آقایون خواهرها، در همین سالی که پشت سر گذاشتیم میخوام دلیل بگم، ما 7 نفر از خانوادهمون از دست دادیم. هیچ تضمینی نباشه من و هر کدام از شما اینجا توفیق پیدا کنیم یک بار دیگه ناله بزن. هر کدوم از این جمع زودتر به رحمت خدا رفت، بقیه قول بدید اون شبها برای زیارت عاشورا بخوانید، یادش کنید. این تصویر میماند. خب من زهرا هستم، من که جوانم دیگه. پیامبر فرمود نه، شما هم نیستی. بارها عرض کردم مرحبا، مرحبا به این ناله ها، مرحبا به این گریه ها. من روزه نمیخوانم مردم گریه کنن، مردم گریه کنن روزه میخوانم. خب آجون، حسن و حسین که تفاوت سنی ندارن، پس احتمالاً حسن باشه، به اون بگم. فرمود نه حسن نیست، حسن هم نیست. تا حالا رفتی جایی کسی بمیره هیچ کس گریه نکنه؟ سوال آخر رو بکنم، دل آتیش میگیره. یه نفس سردی کشید، عرضه داشت بابا پس کی میخواد برای حسینم گریه کنه؟ کی میخواد براش عزاداری کنه؟ کی میخواد براش مجلس بگیره؟ امشب خبرای آقا، کسی سرش تا میتونید سرتونو بالا بگیرید، افتخار کنید به گریه برای سالار و شهیدان. فرمود فاطمه جان اتفاقا برای این مسئله نگران نباش، فرزندان تو میان یجددون العزا جیلن بعد جیل، نسل بعد از نسل قسم خوردن که از کار و زندگیشون بزنن ولی مجلس عزای تو رو علم کنن برای حسینت. چطور گریه کنن؟ روایت دارم میخوانم، مرداشون مثل بچه مرده. ببینید حالا کیا این کارو میکنن. بعضی از این بچه ها دارن به روایت پیامبر عمل میکنن. تماشاچی ما نداریم جلسه. زناشون مثل مادری که بچهش تو بغلش کشته شده. پایان روایت فرمود اما فاطمه جان زناشون رو قیامت تو شفاعت کن، مرداشون رو علی. میدونید دارید چی کار میکنید یا نه؟ میدونید این شبا دارید به وصیت فاطمه عمل میکنید یا نه؟ فرمود ابو بصیر اگر این مکتب زنده بماند به برکت نهضت جدمه. اما کیا این مکتب رو زنده نگه میدارن؟ فرمود اونایی که با فاطمه آه میکشن. آمد کربلا این مادر، سخت‌ترین روزه اینه یا بنی قتلوک و ما عرفوک، تو رو نشناختن و من الماء منعوک، از آب فرات بهت ندادن. خدایا به آبروی حضرت زهرا گره از این مردم، از گره از زندگیاشون، هر مشکلی که دارن باز کن. در همین کامل و زیارات آورده، من دارم روایت میخونم، روزه نمیخونم. من خودم دل روزه خانی ندارم. در همین کتاب آمده محب ابا عبدالله اجازه ندارد گریه کند مگر اینکه حسین روبروی او بشیند، چشم تو چشم او بدوزد.